بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خداوند میلاد پربرکت جواد الائمه علیه السلام را بر همه شیعیان و محبین و پیروانشون مبارک گرداند و انشاءالله شیرینی ولادت اون حضرت را برای ما ظهور امام عصر علیه السلام قرار دهد. خب، موضوع بحث همونگونه که مستحضرید امام جواد علیه السلام و انحراف دین یا انحراف دینی یا تحریفات دینی. خب ما میدونیم یکی از موضوعاتی که مبتلا به همه ادیان آسمانی بوده و هست موضوع تحریف دین و انحراف پیروان دین در اون دین است، که ما دو نکته رو در اینجا باید مورد نظر قرار بدیم: یکی کاری که منحرفین کردن، دوم کاری که اولیای الهی که در رابطه با بحث امشب ما منظور امام جواد علیه السلام است در قبال این انحرافاتی که منحرفین ایجاد کردن انجام دادن. فقط نقل این دو نکته منظور ما نیست، بلکه تکلیف ما، رسالت ما و درس آموزی ما از این دو نکته در هر عصری که مسلمین قرار گرفته اند و در این عصری که ما واقع شده ایم چیست؟ یعنی توجه به این که همیشه بوده اند کسانی که دین را تحریف می کرده اند، انحراف در دین ایجاد می نمودند، کما این که در اسلام هم این گونه شده است. اولیای دین و در بحث امشب ما امام جواد علیه السلام در رابطه با این انحراف چه عمل کردی داشتن و چه فرمایشاتی، و ما به عنوان پیرو به امام جواد علیه السلام با توجه به این موضوع و بحث چه وظیفه‌ای به عهدمون میاد و چه رسالتی داریم نسبت به این گونه مسائل. در ادیان آسمانی قبل از اسلام مثل یهودیت و مسیحیت این انحراف اونقدر پیش رفت که حتی کتاب آسمانی هم تحریف شد، که جای بحثش فعلا نیست، هم تورات و هم انجیل و بحثایی که میدانید و بحثایی که شده است و لازم باشه بازم بحث بشه که کاری به اون ندارم. اما در دنیای اسلام چون قرآن آخرین کتاب آسمانی است، معجزه است، خداوند وعده فرموده انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون و تحدی می کند، معجزه است، لذا از تحریف لفظی مسون مونده و خواهد موند. و یکی از معجزات قرآن همین که در طول این 14 قرن با همه دشمنی هایی که از بیرون اسلام غیر مسلمین با اسلام داشتن و در درون اسلام فرق مختلف اسلامی با هم داشتن، قرآن به یک شکل ثابت باقی موند و به حمد الله امروز در بین تمام فرق اسلامی و در همه عالم قرآن به یک شکل باقی مونده است. این خود معجزه است. اما تفسیر قرآن تا توضیح قرآن، تبیین قرآن، برداشت از قرآن و به ویژه بعد از قرآن در بخش احادیث و روایات که توضیح دهنده قرآن باشد، چه تحریفاتی که هم از نظر لفظی و هم از نظر معنا و معنوی ایجاد شده و می شود. انقدر این موضوع حتی در زمان پیامبر رواج پیدا کرده بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 210 نهج البلاغه بحث مفصلی در این زمینه دارند که من فقط یک قسمت کوتاه اول این خطبه رو به مناسبت این بحث امشب خواهم عرض کرد و یک قسمت دیگر رو انشاءالله به مناسبت بحث 13 رجب و 14 رجب اگر عمری بود با هم پی خواهیم گرفت. اما قسمت اول در ابتدای خطبه 210 مولا می فرماین ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما، در دسترس مردم، در میان مردم حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه، همه قاطی شده در دسترس مردم است. و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، این کلمه علی عهده مهم است. مولا می‌فرماید اونقدر دروغ بر پیغمبر در زمان خودشون بستن که حتی قام خطیبا، تا پیامبر به عنوان خطبه در میان مردم ایستادن، فقال و فرمودن من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده فی النار، اون کس که به من دروغ میبندد و از قول من به دروغ مطالبی را به عنوان محتوای دینی به خورد مردم میدهد، جایگاهش آتش جهنم خواهد بود. خب این فرمایش مولا در نهج البلاغه که پیامبر در زمان خودشون برای خطبه خوندن در میان مردم ایستادن و فرمودن اونقدر دروغ بر من بسته شده که حق و باطل قاطی می شود، پس بعد از پیغمبر که دیگه معلوم اوضاع چگونه خواهد شد. لذا ما در بین نویسندگان هم سنی هم شیعه اصلا کتابهای مستقلی داریم به نام الموضوعات، یعنی چیزایی که وضع کردن، جعل کردن و اینها قبلا نبوده است. یعنی دین رو، قرآن که نتونستن تعریف کنن اما تفسیر غلط کردن، احادیث جعل کردن چون احادیث دیگه معجزه نبود، تحدی نداره، به نام حدیث جعل کردن. حالا بر چه انگیزه ای؟ اون مفصله که انشاءالله به مناسبت بحث مولا در 13 و 14 رجب یه بحثایی اگر عمری بود عرض کردم خواهم داشت. من با عنوان نمونه اجازه بدید ابن جوزی، البته غیر از سبت ابن جوزیه، مستمعین گرام نسبت به این مطلب عنایت داشته باشن، یه سبت ابن جوزیست از علمای مشهور اهل سنت، یک ابن جوزیست، اینا دوتا هستن تقریبا زمانشون به هم نزدیکه. ابن جوزی متوفای 511 هجری قمریه، نزدیک 950 سال قبل، یعنی 1000 سال قبل، خیلی قدیمیست. کتاب مستقلی دارد به نام الموضوعات، وضع شده های دروغین، جعلیات در احادیث و گفتاری که واقعی نبوده و به پیغمبر نسبت دادن. در جلد دوم صفحه 40 این کتاب میگه قد تعصب قوم لا خلاق لهم یدعون التمسک بسنه، همانا تعصب ورزیدن گروهی مردمی که خیلی ارزشمند نبودن و قابل توجه نبودن. مدعی بودند که به سنت پیغمبر متمسک می شوند. فوضع او لأبی بکر فضائل و فیهم من غصده معارضت رافضه به ما وضعت لعلی علیه السلام. اینها جعل کردن یک سلسله روایاتی را در فضائل ابی بکر برای معارضه با رافضی ها، یعنی شیعیان که در فضائل علی روایاتی نقل می کردن. کالا تو پرانتز عرض کنم، روایاتی که در فضیلت امیر المؤمنین نقل شده در منابع مبسق اهل سنت هم وجود دارد، در منابع شیعی هم. حالا اون جای بحثش جداست، ولی فعلا این که یک کتاب مستقل داره به نام الموضوعات، با این که شیعه رو رافضی میدانه قبول نداره، اما این واقعیت رو داره اعتراف میکنه که جعل کردن. وقتی میدیدن شیعیان در فضائل امیرالمؤمنین روایاتی رو از پیغمبر نقل میکنن، آنها هم اومدن یک سلسله روایاتی رو جعل کردن تا به وسیله جعل این روایات از این بر عرض اندام بکنن. و عجیبه که کشف الظنون جلد 2 صفحه 520 تو این زمینه یه مطلب عجیبی رو نقل میکنه. اینا رو میخوام مقدمه عرض کنم تا برخورد امام جواد علیه السلام با این گونه تحریفات چگونه بوده و ما امروزه به عنوان شیعیان امام جواد چه وظیفه ای داریم رو بیان کنم. میگه وقتی که نقل روایات رو میدونید بعد از رحلت پیغمبر ممنوع کردن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، اما یه عده ای رو مأمور کردن شماها روایت نقل کنید. کعب الاحبار یهودی، تمیم داری راهب نصرانی، اینا به ظاهرن مسلمان شدن، با اونها اجازه دادن شما روایات نقل کنید که در زمان خلیفه دوم برای این تمیم ابن اوس داری که متوفای 40 هجری قمریه، از مسیحیان یمن بوده، در حوالی شام سکونت داشته و او مأمور شد در زمان خلیفه دوم هر هفته یک ساعت معین قبل از خطبه های نماز جمعه روایت نقل کند، و زمان خلیفه سوم این 2 ساعت شد، 2 برابر شد. خب چطور؟ و وقتی که عثمان کشته شد، این آقا به دعوت معاویه به شام رفت و شروع کرد در شام روایاتی را در مناقب و فضائل بنی امیه و معاویه نقل کردن. پس این واقعیات تلخ را ما در تاریخ اسلام داشته ایم، امروز هم داریم. اگر بخوام وارد این وادی بشم بحث خیلی طولانی و مفصل می شود، ولی من دارم مجملش رو عرض می کنم. اونقدر این قضیه در تاریخ اسلام متاسفانه زیاد بوده و مشهور که ابن تیمیه معروف که با اون عناد و دشمنی که نسبت به حقیقت مکتب تشیع و امیرالمؤمنین دارد و کتاب معروف منهاج السنه او بر ضد امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین است، در جلد 7 صفحه 312 او هم اعتراف میکند قد وضع الناس احادیث کثیره مکذوبه على رسول الله في الاصول والاحكام والزهد والفضائل وزعوا كثيرا من فضائل الخلفاء الاربعه وفضائل معاويه. یعنی ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 312 میگه انقدر آدما احادیث دروغ در از زبان پیغمبر در اصول دین، در احکام دین، در چگونه زاهد بودن و فضائلی که برای خلفای اربعه وضع کردن. خب ما از زبان خود پیغمبر اسلام یه حدیث عجیبی که درد دل پیغمبر رو بیان میکنه به این مطلب هم برمیخوره، اجازه بدید بخونم. حدیث معروف ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 98 شرح نهج البلاغش بیان میکنه. پیغمبر فرمودن بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا. اسلام غریبانه آغاز شد، به زودی هم به این غربتش برمیگرده. غریبانه آغاز شد چی بود؟ خب اسلام وقتی شروع شد پیغمبر بود، امیرالمومنین بود، تنی محدود بودند، مخالفت با اونها زیاد بود، دشمنی ها میکردند، حتی نزدیکان پیغمبر، عموهاش و دیگران، اون همه علیه پیغمبر اقداماتی داشتن. حضرت فرمودند به زودی هم به این غربت برمیگرده. خب این به زودی به غربت برمیگرده یعنی چی؟ ادامه روایت مشخص میکنه، یعنی انقدر دروغ میبندن، انقدر حقیقت اسلام رو عوض میکنن، انقدر تحریف در دین ایجاد میکنن که متدینین واقعی در اقلیت و غربت قرار میگیرن. همون جوری که در شروع اسلام پیغمبر و مسلمین واقعی در اقلیت و غربت بودن. اما پیامی داره اینجا حضرت، فتوبی للغربا، خوشا به حال اون غریبان، یعنی اونهایی که فریب این اکثریت فریب دهنده را نمیخورن، جو زده نمیشن، از تنهایی نمیترسن، از اقلیت بودن حراسی ندارن. حالا کیانن این غربا؟ که طوبی للغربا، الذین یصلحون او یصلحون، هر دو درسته، ما افسد الناس بعدی من سنتی، اونهایی که اگه یصلحونه بخونیم اصلاح میکنن فسادی را که انسانها در سنت من ایجاد کردن. پس خوشا با، پس معلوم اونهایی که اصلاح میکنن یا صالح میمانن، صالح میشون، یصلحونه بخونیم که هر دو وارد شده و درسته. خب اونهایی که صالح باقی میمونن معلومه کمن، که غریبن، تو بالل غربا، یعنی تحت تأثیر این جو قرار نمیگیرن. از امام جواد میخوام امشب عرض کنم چجوری میشه تحت تأثیر قرار نگیرن. آقا اکثریت اینجوری شدن بشن، اکثریت این حرفا رو باور کردن بکنن، اما اینا صالح باقی میمونن یا مهمتر اصلاح میکنن، فقط خودشون صالح نمیمونن، یصلحونه، این فساد را، این انحراف را که در دین ایجاد کردن، اینا در صدد اصلاحش برمیخیزن. اینا اون غربا هستن که پیغمبر فرمود طوبی، معلومه در اقلیت قرار میگیرن، معلومه اینها خیلی مظلوم واقع میشن، معلومه اینا رو خیلی تحویل نمیگیرن، از باب خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، اینا همرنگ جماعت نمیشن، اینا میستن. البته معلومه خب گاهی جان میدن، گاهی مال میدن، گاهی آبرو میدن، گاهی خطرات دیگری رو به جان میخرن تا این اصلاح را در اون افسادی که در دین ایجاد شده اینها انجام بدن. و اینا کسانی هستند که پیغمبر خدا در زمان حیاتشون همون گونه که مولا در نهج البلاغه فرمود که انقدر دروغ بستن که پیغمبر ایستاده خطبه خوندن که بفرماین دروغ بر من بستن، فرمودن کسانی هم هستند در اقلیت که اصلاح میکنن یا صالح باقی میمونن، البته جزء غربا هستن، طوبی للغربا. اما در شب ولادت امام هادی علیه السلام، چند شب قبل، مستمعین گرامی که بحث رو شنیدن یادشونه، عرض کردم مهمترین موضوع و اصل در دین، چه قبل از اسلام چه در اسلام، به ویژه در اسلام، که درستی دین به اون وابسته است، آلودگی دینم به اون وابسته است، موضوع امامت. این از مهمترین موضوعاتی است در دین که اگر امامت لوس شد به راحتی بقیه دین رو میشه لوس کرد، اگر امامت سالم باقی بماند بقیه دین رو سالم نگه داشتن آسانتر میشه. کما این که نقش عالمان که یک گوشه ای از نقش امامت در تاریخ اسلام به فرموده پیغمبر همین گونه است، اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم فاسد شد عالم هم فاسد میشه. اگر برای علم الذین اوتوا العلم درجات گفت که شب میلاد امام باقر علیه السلام با هم بحث کردیم، اما همین علم اگر در جهت غلط قرار بگیرد منحرف بشود، چه مشکلاتی که به بار خواهد آورد. موضوع امامت هم همینطوره. لذا در بصائر و درجات صفحه 486 که این بصائر و درجات از کتابهای حدیثی بسیار مهم ما شیعیان است و روایات معرفتی بسیار بلندی دارد، به قدری روایات معرفتی بصائر و درجات سطحش بالاست که معمولا برای عموم مطرح نمی کنند چون قابل هضم همه نیست. امام صادق علیه السلام یه روایتی اینجا دارن، به این بحث ما دقت کنید چگونه میخوره. لا یصلح الناس الا به امام ولا تصلح الارض الا به ذلک. مردم اصلاح نمیشوند مگر به وسیله امام و زمین اصلاح نمیشود مگر به وسیله امام. خب حالا اگر تحریف در امر امامت پیش اومد چی؟ پس نه مردم اصلاح میشوند نه زمین اصلاح میشه. و این انحرافی که از زمان پیغمبر در دین ایجاد شد که من دو نمونه، یکی از ابن تیمیه یکی از ابن جوزی براتون خوندم و مولا هم که در نهج البلاغه اشاره فرمودن، مهمترین جای دین که موضوع امامته، این تحریف و انحراف اومدن از امامت شروع کردن و این بلا را به سر جامعه اسلامی آوردن در سه قسمت که من قسمت سومش رو به مناسبت امام جواد قرار با هم بحث کنیم، البته خیلی فشرده. دو قسمت اولی که تیترش رو عرض میکنم چیه؟ یک، اومدن گفتن که هر کسی بعد از پیغمبر قدرت رو به دست گرفت ولو فاسق و فاجر هم باشد، او خب قدرت به دستش گرفته، لابد خدا خواسته، او میشه خلیفه پیغمبر. این چه تحریف خطرناکی است. اگر فرصت باشه بخوایم بحث کنیم، از همینجا بدبختی در انحراف دینی به هر شکلی بگید امکانش هست که حالا من رد میشم. پس یک، تفسیر غلط آیات قرآنی و جعل احادیث دروغین نسبت به این موضوع که هر کس قدرت را به دست گرفت او میشه امام و خلیفه. خب این تحریف در گفتن مگه قرآن نگفته که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ خب خدا گفته اطاعت کنید. خب بله خدا گفته، اما تفسیر غلط شد انحراف. اولی الامر یعنی یزید و صدام و متوکل عباسی و نمیدونم کی و کی. خب این که بدبختی است که. این یه تحریف که الان واردش نمیشم. تحریف دوم و انحراف به شکل دوم در امر امامت، فضائل و مناقبی را که خدا و پیغمبر در عظمت امامان به حق بیان فرموده بود، گفتن کتمان کنید، نقل نکنید، بیانش ممنوعه. حجر ابن عدی ها رو گردنش رو می زدن، میسم تمار رو دست پاش رو قطع می کردن و راویان دیگر رو آواره و تبعید می کردن که فضائل و مناقب اهل البیت بیان نشود. اینم یکی از تعریف های دین. و سومی که امشب مورد بحث منه که امام جواد علیه السلام ببینیم چگونه برخورد کردن، نقطه مقابلش، فضائل دروغین راجب خط مقابل امامان به حق که مردم رو بفریبن و با اون طرف بکشانن و بسیاری از مردم هم در اثر واقعا بی اطلاعی فریب این مطالب رو خوردن و لذا وقتی اهل بیت پیغمبر رو به عنوان اسیر در واقعه کربلا به شام آوردن، مردم شام اظهار سرور و شادمانی می کردن که مخالفین خلفای پیغمبر شکست خوردن و خارجی ها از دنیا رفت. خب حالا نسبت به این مطلب اجازه بدید من اول یک روایتی رو از امام جواد علیه السلام بخونم، قول امام. دوم در رابطه با یک واقعیت تاریخی که در زمان امام جواد در این موضوع اتفاق افتاده و امام جواد چگونه برخورد کرده، و سه تا برداشت به اندازه وقتم نگرانم سریع ازش برداشت کنم و جنبندی کنم. روایت امام جواد علیه السلام در تحف العقول خیلی عمیق و عجیبه. امام فرمودن من اسقا الى ناطق فقد عبده، کسی که به سخن یک گوینده گوش میدهد. البته میدونید این اسقا منظور خود ممکنه شما گوش بدید برای اینکه نقد کنید، شما گوش میدید برای اینکه اشکالاتشو بگیرید، شما یه وقت گوش میکنید چی میگه بعد بگید نه منظور گوش میکنه یعنی دل میده، یعنی تابع میشه، یعنی پذیرنده میشه. کسی که شما یه وقت مثلا میگید آقا چرا گوش نمیدی به حرفم، حالا پدر داره به فرزند موعظه میکنه، خب بچه که میشنوه میگه چرا گوش نمیدی، بچه هم نمیگه که چرا دارم میشنوم، منظور از گوش نمیدی یعنی نمیپذیری. اینجا من اسقا الى ناطقین یعنی کسی که گوش میده به سخن یه گویندهی که پذیرنده اون گوینده میشود. فقط عبده در واقع بندگیشو کرده، در واقع نسبت به او اطاعت پذیرفته چون مطیع شده قبول کرده. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر این ناطق خدایی باشه پس این در واقع اطاعت خدا رو کرده چون گوش داده به حرف کسی که حرف خدا رو داره میزنه. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس، حالا اگر این گوینده شیطانی بود، همینایی که تحریف میکنن، به اینها دل داد و گوش داد و پذیرفت، این در واقع بندگی ابلیس رو کرده و اطاعت از ابلیس رو بوده. این بیان امام علیه السلام. حالا عمل کرده امام. یحیی بن اکثم یکی از عالمان مشهور زمان عباسی است که قاضی القضات بغداده. قاضی القضات یا بلا تشبیه، حالا ما بخوایم تشبیه کنیم در عصر ما، مثلا مثل مقام مرجع، یعنی اونی که دیگه در دین به عنوان یه شخصیت خیلی بالایی است که او الگوه، قرار از او درس بگیرن، قرار از او تبعیت کنن، قرار از او سرمشق دینی بیاموزن. حالا این یحیی بن اکثم قاضی القضات دربار خلفای عباسی است که معاصر امام جواد علیه السلام هم هنوز یحیی بن اکثمه. چندین بحث در تاریخ زمان مأمون و بعد از مأمون بین امام جواد علیه السلام و این یحیی بن اکثم تشکیل دادند که سه تاش مشهوره. یکیش الان اینه که میخوام من عرض بکنم که بیاد با عنوان یه عالم برجسته، به قول امروزی ها میتونه امامو به پته پته بندازه، یه جایی مچ بگیره، بعد بگن شیعه ها که اینقدر عظمت امامان رو مطرح میکنن، دیدید به خصوص که امام جواد علیه السلام هم سنشون کم بود، خب میدونید 25 ساله ایشون شهید شدن، 8 ساله به امامت رسیدن، در همون سنین، حالا غافل از این که با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است، اینا حسابشون فرق داره، ولی در این حال جلسه تشکیل شد. این بحث این بار این موردی رو که یکی از اون ستاس الان میخوام عرض کنم بیشتر جنبه سیاسی هم داره، ضمنی که کلامی و اعتقادی است، میخواد با یک شکل بحث رو تر کنه، جنبه سیاسی هم نسبت به اون زمان پیدا کنه، از نظر کلامی و اعتقادی هم امام جواد علیه السلام رو در یک بنبستی قرار بده که بتونه به نفع خودشون بهره برداری کنن. همون تحریفاتی که عرض کردم برای انحراف دین پیش میگرفتن. حالا اون چی بود؟ یحیی بن اکثم وقتی با امام جواد علیه السلام روبرو شدن و جمعیت زیادی هم نشستن و همه دارن کوش میکنن، اولین سوالی که مطرح کرد این بود ای پسر رسول خدا، نظر شما درباره این روایتی که از پیغمبر نقل شده که خداوند در حدیث قدسی جبرائیل به حضور پیامبر رسید و گفت یا اسم حضرت، خدا به شما سلام میرساند و میگوید من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرس که آیا او هم از من راضی است، نظر شما درباره این حدیث چیست؟ این یکی از همون موضوعاته، که عرض کردم بله اینا توی اون منابع وجود داره و نقل شده. خب حالا خلیفه عباسی نشسته، امام در سن کم، توبال الغربا قریب و تنهام هستن در اون جمع همه درباریان عباسی ظالم که اینجوری امام رو محاصره کردن. خب امام اینجا مثلا یک نعوذ بالله مماشات کنن، دو بگن حالا جای این بحثا نیست، سه سکوت بفرماین. نه خیر، حضرت ببینید اینجا که پیغمبر فرمودن توبی للغربا، کسانی که اصلاح میکنن، ما اگه قرار شیعه امام جواد باشیم نقش اصلاحگری اینجا چجوری باید داشته باشیم، مخصوصا در زمان ما، جوانای عزیزی که عرایض بنده رو میشنوید، چقدر الان از این جور حرفا تو این سایت ها پخش میکنن، چه کار میکنیم؟ با یه بار شنیدن ایمانمون سوس میشه، برای دیگران هم میفرستیم که آه ببینید اینجوری بودا، رفتیم یاد بگیریم. ببینید امام چی فرمودن. امام فرمودن که یک، پیامبر در حجت الفدا فرمودن کسانی که بر من دروغ میبندن بسیار شدن، همون فرمایش که امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه اشاره کردن، اگر حدیثی از من نقل شد اون را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. این روایت با کتاب خدا سازگار نیست. چرا؟ به جهت این که ببینید حالا امام که همه قرآن در سینه‌شه، چون ما معتقدیم این آیه شریفه رو عزیزان دقت بکنن، ما یه قرآن داریم بین دفتین، این کتابه بین این دو جلد، این قرآنه، اما یه وقت در قرآن میخونیم بله هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این الذین کیانن؟ بله هو آیاتون به اون آیات بینات فی صدور، در سینه ها. شما ببینید حضرت زهرا وقتی میان خطبه فدک رو ایراد میفرماین چقدر با آیه استشهاد میکنن. پریشب اشاره کردم امام هادی علیه السلام 21 ساله وقتی زیارت قدیریه رو میاد رو به قبر، چقدر آیات رو شاهد میارن. حالا امام که در سینه‌شه، ولی اگه قرار ما شیعه امام باشیم نباید این مقدار رو قرآن کار کنیم. اگه روایات جعلی برای ما خوندن بگیم با قرآن تطبیق نمیکنه طبق این آیه که شامل اون توبی للغربا بشیم. آقا بنده میخواهم هی نماز مستحبی بخونم، خوشا به حالت بخون، دعا کن منم موفق بشم، ولی اگر تو بال الغربای پیغمبر رو ببینید، شما اگر وقت نمی کنی نماز مستحبی بخونی به خاطر این که تو قرآن میگردی جواب این شبهات رو پیدا کنی، برو بپرس ببین کدوم ارزشش بیشتره، با این که نماز مستحبی هم ارزش رو قبول دارم. اینجا امام جواد فوری این آیه را، سوره قاف آیه 16، خدا فرموده و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا میگه ما انسان رو خلق کردیم، ما میدونیم در درون این انسان چه خبره، چه انگیزه ها و وسوسه هایی داره، ما به او از رگ گردن نزدیکتریم. و خدا به جبرائیل بپرسه، پیغمبر بگه از ابوبکر بپرس از من راضیه یا نه، خب معلومه دروغ جعلیه چون با این آیه نمیخونه. خب اینجا چی بگه؟ یه حلم اکسم میتونه خلاف قرآن، میگه پیغمبر نفرمود اگه روایت با قرآن تطبیق نکرد فضربوه علی الجدار، لذا دید اومد یه چیز دیگه مطرح کرد. گفت خیلی خوب حالا اونو بگذاریم. درباره این حدیث که پیغمبر فرمودن ابوبکر و عمر در زمین مانند جبرائیل و میکائیل در آسمان هستن، اینم از همون موضوعاتی است که تو این کتابا وجود داره. حضرت فرمودن که شما یه مقداری دقت در معارف دینی بکنید و عقلتون رو حکم قرار بدید. جبرائیل و میکائیل دو فرشته مقرب الهی هن که هرگز گناهی از اونها سر نزده، اما ابوبکر و عمر سابقه شرک دارن که بدترین گناهه و اینا با هم قابل مقایسه هن. دید که اینم نمیتونه چیزی بگه تو. بله خب این اونجا با آیه تطبیق کرد، اینجا چون حدیثه اینجا با عقل تطبیق داد، با اون مقایسه عقلی که میشه این رو پذیرو. دو ملک مقرب الهی که هیچ گناهی ندارن
با افرادی که سابقه شرک دارن میتونه یکسان باشه، این با عدل خدا جور در میاد. یحیی بن اکثم دید اینجام نمیشه، اضافه کرد، گفت پس این روایت رو چی میگی که پیغمبر فرمود ابوبکر و عمر دو سرور پیران بهشتن؟ همون روایت معروفی که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، که ابو هریره و کعب الاحبار اضافه کردن اون دوتا هم سیدا شیوخ اهل الجنه. خب عرض کردم امام مماشات کنه، از نظر سیاسی الان صلاح نیست، یا الان ممکنه خلیفه سوء استفاده کنه، ولی اینجا بحث اصلاحه، بحث روشنگریه، بحث هدایته، بحث یه مطلب غلط در تاریخ موندن و مردم منحرف شدنه. امام فرمودن که مگر پیغمبر نفرمود که بهشت اصلا پیر نداره، همه جوان میشن در بهشت و شادابن، پس معلومه این دروغه. گفت خب حالا من اجازه بدید این روایت دیگه ای که از پیغمبر نقل شده در پیشت، روایت شده از پیغمبر که عمر ابن خطاب چراغ اهل بهشت است. امام فوری فرمودن که این هم محال غلطه. چرا؟ چون در بهشت فرشتگان مقرب خدا، پیامبران و خود پیغمبر اسلام و همه انبیا حضور دارند. آیا اونها چراغ نیستند و باید، آیا این توهین به همه انبیا و اولیا و حتی خود پیغمبر اسلام نیست؟ باز دید نمیتونه این رو جوابی بده. سوال دیگه نسبت به این روایاتی که انحراف در دین ایجاد کرده گفت که این روایت که پیغمبر فرمود عمر هرچه میگوید از جانب ملک و فرشته میگوید، پس معلومه که حرفی که از دهان او در اومده حرف فرشتگان الهی است. امام فرمودند مگر ابوبکر از او افضل نبود؟ مگه بالای منبر نگفت که شیطان بر من غلبه میکند و اگر دیدید کج رفتم مرا در مسیر راست قرار بدید؟ پس این معلومه که جعله، چون ابوبکر رو که افضل از عمر میدونید چون این مطلبی نمیتونه بگه. این روایت جعلی که ابوالاحبار ساخته اون رو مطرح کرد، گفت پس چی میگید که پیغمبر فرمود اگر من به پیامبری مبعوث نمیشدم حتما عمر مبعوث میشد؟ امام آیه 7 سوره مبارکه احزاب رو شاهد آوردن، فوری فرمودن این که با این آیه قرآن نمیخوره. آیه‌ای که میفرماید و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میگه ما از انبیا پیمان گرفتیم و از تو منکه و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که انبیای اولوالعزم 5 تن رو مطرح کرد، و چه میثاق محکم و شدیدی. خب اگر خدا از پیغمبر اسلام و بقیه انبیا پیمان و میثاق گرفته، پس اگر قرار بود من نباشم این که معنا نداره. گفت پس این روایت که از پیغمبر نقل شده هیچگاه وحی از من قطع نشد مگر اون که گمان کردم به خاندان خطاب قرار شده وحی بشه. فوری امام علیه السلام آیه شریفه 75 سوره حج را شاهد آوردن، الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر، فرمود شما این آیه رو چی میگید که خداوند استفا کرده، برگزیده، جدا کرده از ملائکه یک رسولانی را و از انسان‌ها رسولانی را؟ خدا سمیع و بصیر است، یعنی میدونه باید به کی بده. پس با این بیانی که شما میگید یعنی پیغمبر به این آیه شریفه توجه نداشتن این حرفو زدن. اینجا مطلب بعدی رو مطرح کرد، گفت که خب شما این روایت رو چی میگید که پیغمبر فرمودن که خداوند میفرماید این خلفای اول و دوم در میان خلق نبودن عذاب نازل میشد؟ فوری امام علیه السلام با آیه شریفه 33 سوره انفال استناد فرمودن، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا زمانی که توی پیغمبر در میان این مردم هستی خدا اینها رو عذاب نمی کنه، و اگر تو هم در میان این مردم نباشید اهل استغفار باشن، توبه کنن، خدا به خاطر استغفار و توبه عذاب از اونها برمی داره. خب این که با اون آیه تطبیق نمی کنه. خب اینجا دید که نمیتونه یحیی بن اکثم دیگه ادامه بده، مجبور شدن مجلس رو جمع کردن. حالا نتیجه ای که من از این میخوام بگیرم چیه؟ با اون مقدمه ای که عرض کردم وقت اجازه نمیده سریع جمع بندی کنم که تحریف دین از خطرهای همه ادیان الهی بوده و مهمترین نکتشم تحریف امامت با اون سه شکلی که این شکل سومش رو من اشاره کردم. یک، چقدر این روایات جعلی رو رواج داده بودن و در میان مردم پخش کرده بودن. یک فردی مثل یحیی بن اکثم که خود رو قاضی القضات میدونه توجه پیدا نکرد که اگر الان بخواد در حضور امام جواد علیه السلام مطرح کنه این جوابها را امام علیه السلام میدن، بی اطلاعی، شیطنت و بدفهمی دینش چگونه رو میشود در حالی که به عنوان قاضی القضات است؟ یعنی چی؟ یعنی چنان این مطالب رو پخش کردن اون طوبی للغربا که قرار مصلح باشن و اصلاح کنن حرکت نکردن، گام بر نداشتن، میدون برای اونها باز شد. اگر در صدر اسلام همون جوری که ابوذر غفاری در مقابل کعب الاحبار ایستاد و اون استخوان ران گوسپندی که اونها خورده بودن اونجا بود برداشت و محکم تو کله کعب الاحبار زد و گفت تو مرتی که یه یهودی میخوای قرآن رو برای من تفسیر کنی، چهار تا متدین مسلمان در صدر اسلام فریاد برمی آوردن که امروز هم من و شما این درس رو می آموزیم به وسیله همون چند تایی این که فریاد رو برآوردن در رأسشون خود ائمه علیهم السلام که در تاریخ مون تا امروز ما بتوانیم این مطالب رو بیان کنیم. اگر اینها نبود خب اسلام به همون شکلی به خورد مردم داده می شد که امروز داعش معتقده و داره عمل می کنه. این نکته اول. اما نکته دوم، جوابی که امام علیه السلام دادن، دوتا مطلب. یک، رسالت ایجاد فهم درست. امام مماشات نفرمودن، امام سکوت نفرمودن، امام نفرمودن صلاح نیست فعلا چیزی نگیم، امام فرمودن باید بفهمن اینا غلطه، این با قرآن نمیخوره، این با سنت پیغمبر نمیخوره، این با عقل تطبیق نمیکنه. اگر قرار ما مسلمونها بهره‌مند بشیم باید قرآن، سنت پیغمبر به شکل درست، عقل به عنوان یک ابزار در فهم قرآن و سنت پیغمبر دخالت کند، همانی را که در بخش احکام فقها تحت عنوان کتاب و سنت و اجماع و عقل فقهای اصولی مطرح کردند که حتی اینجا این انتقاد را به اخباریون هم داریم که گرچه دم از قرآن و سنت پیغمبر به شکل شیعیش میزنن ولی دخالت عقل برای فهم درستش را کنار گذاشتن و در نتیجه همون مشکل به یه شکل دیگری پیش آمد. پس یک، ببینید چه شرایطی میتواند تحریف دین ایجاد کند که مثل یحیی بن اکثم به خود حق بدهد در مقابل امام جواد این گونه موضوعات را مطرح کند، یعنی زمینه جرأت باطل برای بیان باطل. اینجا طوبی للغربا باید بیان میدان، لذا امام جواد میدان آمدن و قاطع ایستادن. دوم، رسالت فهم درست ایجاد کردن، به مردم شناسوندن. خب سومین نکته‌ای که در اینجا پیش میاد چیه؟ اگر ما شیعه امامیم این مطلب را دریابیم، آیا این تحریف دین مال قبل از اسلام بود؟ در اسلام نشد؟ آیا اگر پیغمبر فرمودن در زمان من چنین کردن بعد پیغمبر بیشتر نشد؟ و امروزه مخالفین مکتب اهل البیت در این رسانه های عمومی و فضای مجازی در کل کره زمین این بدآموزی ها رو در معرفی دین ندارن و ما هم به سهم خودمون به تبعیت از امام جواد علیه السلام به عنوان شام ولادت اون حضرت این درس را بیاموزیم که اگر یحیی ابن اکثمهای زمان ما جرأت استناد به این مطالب رو دارن، میدان را خالی دیدن. ما نباید میدان خالی بگذاریم، باید قاطع منطقی با حفظ شرایط دوستی و صمیمیت که دشمن سوء استفاده نکند، اون روشنگری صورت بگیرد که امر بر مردم مشتبه نشود. پس جنبندی بحث امشب ما چه شد؟ اگر عنوان بحث امام جواد علیه السلام و تحریف دین یا انحراف دین بود، بدترین انحراف دینی در امر امامت. خب گاهی آمدن گفتن آقا حق نداری در مقابل یزید قیام کنید یا بیستید یا اعتراض کنید، همون گونه که در زمان امام حسین علیه السلام اینو مطرح کردن که یزید اولوالامر است، امام حسین خروج کرده و لذا امام علیه السلام فرمودن که ما خرجت و الا طلب الاصلاح لامت جدی، من برای اصلاح امت جد اومدم. همون گونه که پیغمبر فرمودن توبا للغربا، اونایی که اصلاح میکنن. امروزه همه میدانیم به شکلهای مختلفی یه نمونش داعشه. وهابیت در کره زمین با این همه امکانات و بودجه در تحریف دین اسلام غوغا میکند. پس ما بر مبنای پرموده پیغمبر و درس مکتب امام جواد علیه السلام بکوشیم خود بفهمیم و صالح باشیم و در اصلاح دیگرانم کوشا باشیم. ولذا اونقدر خوندن، نوشتن، بحث کردن، دقت نمودن در این گونه مسائل از ارزش والایی برخوردار است که قابل مقایسه با و امور دیگر نیست. عزیزی برای من نقل می کرد و من بسیار از این نقل لذت بردم. گفتن که برخی در این فضای مجازی که امکان جلسات حضوری نیست، وقتی به صورت آنلاین صحبت‌های دینی پخش می شود، خانواده رو جمع می کنه، میگه بیاید بنشینید، مؤدب چای آماده کنیم، غذای خاصی به عنوان مجلس امام بپزیم، مؤدب انگار توی مجلس وعظ و روزه‌ای نشسته ایم، تو مجلس درس دینی نشسته ایم، مؤدب گوش بدیم که بچه هام یاد بگیرن، بعد مخصوصا بعد از پایان چای بریزیم، بگیم چای مجلس امام حسین است، بعد بگیم غذای مجلس امام رو بیارید. یعنی ما از اون بر مستمعین ما این دقت رو بکنن، از این طرف هم گویندگان ما آیا در این فضای مجازی و زمان ما که این گونه انحراف دینی زیاده، ما وقت را برای بیان چه مطالبی بگیریم؟ آیا شامل طوبی للغربا میشیم که اصلاح کنیم و اصلاح بشیم؟ خدایا تو را به عظمت امام جواد، تو را به مظلومیت امام جواد، جوانترین امام ما که در سن 25 سالگی مظلومانه به شهادت رسید، قسمت می دهیم همه مسلمین، نه همه انسانهای کره زمین را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا به ما بازگشت به معنویت، بازگشت به حقایق ادیان الهی، بازگشت به مؤمن بودن و دینداری صحیح مرحمت بفرما. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک و کفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم عجل لولیک الفرج و
اجعلنا من انصاره و اعوانه، اللهم انصر من نصر الدين و خذل من خذل المؤمنين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا بينهما سالمين غانمين، اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لوالدي والدينا و لمن وجب له حق علينا و لمن وصانا بالدعاء. خدایا امشب اون چه به پیروان راستین امام جواد مرحمت میکنی به ما هم مرحمت بفرما، از فیوزات ماه رجب ما رو برخوردار بگردان. این عزیزانی که در این شرایط خاص اینگونه زحمت میکشن تا این مجالس به این شکل برپا بشه، به حق امام جواد موفق و مؤید و منصورشون بدار. توفیق خدمتگزاری آستان و مقدس امام عصر بعد از ظهور به اونها عنایت بفرما. خدایا اموات و ذوی حقوقمون، بالاخص مرحوم حاجی حاجیان، علی آقای حاجیان، حاج خانم حاجیان، اموات این جب ببخش و بیامرز. خدایا مریض هامون منظورین شفا عنایت بفرما. خدایا به عنایت خاصه خودت، به رحمت خاصه خودت، یا الله این مرض و بیماری رو، این ویروس رو از جامعه بشریت برطرف بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج و عجل جل الله في فرج مولانا صاحب الزمان.